مبعث که روز گذشته بود، انشالله بر شما مبارک بشه. خداوند انشالله همه ما رو مبعوث کنه در حد و اندازه خودمون و در موقعیت خودمون انشالله. ما آموزش فهم قرآن در دوره سوم رشد مطالعه میکنیم. کتاب سوم، رسیدیم به دو درس پایانی کتاب سوم. جلسه گذشته درس 13 رو خونیم. سه درس پایانی سوره مبارکه تور هست. درس 13 رو جلسه گذشته خوندیم. درس 14 و 15 رو شاید امروز بعد مطالعه کنیم. سوره مبارکه تور. خب یه بار خود سوره مبارکه تور رو با هم دیگه بخونیم انشالله و وارد درس بشیم. خب میخوام که این تصویر رو به شما به اشتراک بگذارم. خیلی خب، شما هم دارین سوره رو میبینید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تور و کتاب مستور، فی رق منشور و البیت المعمور و سقف المرفوع و البحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا فویل یوم ذل المکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جهنم دعا هذه النار التي کنتم بها تکذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اسلوها فاسبروا او لا تسبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون ان المتقین فی جنات و نعیم فاکهین بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفة و زوجناهم بحور عین والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیئن کلم رئن به ما کسب رهین و امددناهم به فاکهتن و لحمن من ما یشتهون یتنازعون فیها کأسن لا لغون فیها ولا تأثیم و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا و وقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نتربسو بهی ریب المنون قل تربسو فانی معکم من المتربسین ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیه فلیأت مستمعهم بسلطان مبین ام له البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم صدا هست؟ از کجا صدا قطع شد؟ آها خیلی خب، پس صدای من بود تا آخرش. خیلی خب، درس 13 موضوعش بازنگری در معیارهای موفقیت که جلسه گذشته خوندیم راجع به اهمیت کتاب و بحث قانونهای موفقیت و راجع به سواد بهره‌گیری از کتاب و میل به مطالعه که تمرینش این بود که ما حتما باید مطالعه کنیم. یه جدولی رو پر کردیم که کتابایی که قبلا دوست داشتیم چی بوده، دلیلش چی بوده، دلیل کنار گذاشتنش چی بوده، نیازمون چی بوده، کتابایی که الان دوست داریم چی بوده، موضوعشون، دلیل دوست داشتنشون، دلیل رو آوردنشون، نیازی که بهش داریم، کتابایی که پیش بینی می‌کنیم بعدم دوست داشته باشیم موضوعش چیه و چرا دوستشون داریم، دلیل پیش بینیمون چیه و چه نیازی بهش داریم. این درس جلسه گذشته بود، کتاب و اهمیت قانون برای موفقیت داشت، قانون داشتن برای خوشبختی و موفقیت، بازنگری در معیارهای موفقیت. حالا درس 14 راهنمای رجوع به منبع موفقیت. منبع موفقیت سرآغاز نیاز به عطا شدن علم از سوی خالق. ما مخلوقیم و توسط خالقی آفریده شدیم. ما مخلوقیم و توسط خالقی آفریده شده ایم. توجه به این گزاره بدیهی و ساده می تواند زندگی ما را متحول کند، زیرا اگر ما مخلوقیم و خداوند خالق ماست، باید وظایف مخلوق بودن ما را از خالق جستجو کنیم. نیز باید از او در مورد خودمان سوال کنیم و آنچه لازم است بدانیم را از او بخواهیم. تنها کسانی که به صورت صریح و واضح از خداوند خبر آورده‌اند پیامبران علیهم السلام هستند، زیرا آنها به دلیل پاکی و صفای درونیشان قابلیت دریافت وحی را داشتند. به واسطه وجود آنها کتاب خدا نازل شده و ما را از آنچه لازم است بدانیم آگاه ساخته است. این رخداد بزرگ در عالم مرهون این انسان‌های شایسته است که باید از نام و یاد و محل زندگی آنها به نیکی و شایستگی پاس داشته شود. انبیا خیلی مهم. حالا بعد از اینکه ما باید علم خالق به همون بده و بپذیریم مخلوقیم، بحث بعدی دلایل رجوع نکردن به کتاب خدا. خب چی میشه که آدم ها به کتاب خدا رجوع نمی کنن؟ تجربه داره، گفتگو داره و دلن در میان تجربه های زندگی خود، حالا این تجربه در میان تجربه های زندگی خود، تعدادی از افراد کتاب ها، مراجع و مانند اینها را بیابید که ادعای راهنمایی شما به سوی موفقیت و پیشرفت را می کنند و سپس نهایت مقصد و هدفی که با راهنمایی آنها می توانید محقق کنید را مشخص کنید و ببینید آیا شما برای این مقصد و هدف خلق شده اید یا چیزی بهتر از آن. این آدم بره این تجربه رو مرور کنه، ببینه چه کسایی رو یادش میاد تو تجربه های خودش، که اینا چه کتابایی، چه افرادی، کلن چه مراجعی، چه محلهای رجوعی رو یادش میان که اینا میگن میتونن به سوی موفقیت اینا راهنمایی کنن. بعد ببینید خب اینا که میتونن به سوی موفقیت راهنمایی کنن تا کجا میتونن راهنمایی کنن، یعنی ته اون مقصد کجاست. بعد ببینید که خب شما اون مقصد شماست، خیلی یادآور تجربه خوبیه و چقدر با نوجوانا میشه رو این بحث خوبی کرد، یادآور تجربه است البته دیگه، گفتگو نیست. حالا میده تو گفتگو. کسانی که به کتاب خدا اعتقاد ندارند به طور طبیعی خود را نیازمند حقایق بیان شده در آن نمی‌دانند. این افراد ممکن است اساساً معتقد باشند که برای زندگی کردن نیازی به حقایق ندارند. این یه حالت. بالاخره کسی به کتاب مراجعه نمی‌کنه، خودش نیازمند کتاب نمی‌دونه. یه حالتش اینه که اصلاً معتقد باشه که نیاز به حقایق نداره. ممکن است خود را نیازمند به حقایق بدانند، ولی این نیاز را از کتاب‌های دیگر برآورده کنند. یا ممکن است تنها به خود متکی شوند و معتقد باشند که خودشان به تنهایی می توانند حقایق را بفهمند. این شبیه اون ام توی سوره است، ام منقطعه که تو سوره بود که چه حالتهایی ممکن داشته باشه. این مدلش اونطوریه، ممکنه اصلا نیاز به حقایق نداشته باشه، یعنی فکر کنه که نداره، یا از کتاب‌های دیگه این حقایق رو دنبال کنه، یا فکر کنه خودش میتونه حقایق رو بفهمه. یا حالتای دیگه، با دوستان خود با مراجعه به آیات 31 تا 43 سوره مبارکه طور، یعنی همین آیاتی که بهش اشاره کردم. جالبه که این در واقع داره ارجاع میده به ترجمه آیات. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين کم تأمرهم احلامهم تا 43 ام لهم الهون غیر الله سبحان الله اما یشتکون. با مراجعه به اینجا، با دوستان خود با مراجعه به آیات 31 تا 43 سوره مبارکه طور، دلایلی که این سوره برای افراد دور از حقایق و کتاب ذکر میکند را به دست آورید و درباره نمونه های از آنها در دنیای امروز و جامعه امروز و پیرامون خود بحث. این خوبه یه نگاهی به این آیات بندازیم. یه لحظه این تصویر رو بردارید، تصویر کتابو، برای اینکه نخواهید متن کتابو جابجا کنید، تصویر سوره رو بذارم. نگاه کنید آیات 31 تا 43. می فهمید که گل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، میگه منتظر باشید منم منتظرم باشم. اینجوری بعد یه حالتش اینه که ام تأمرهم احلامهم بهازا، اینا در واقع خواب نما شدن. ترجمه گفته که عقلهاشون آنها رو به این گفتارهای باطل یاوه در واقع چیز کرده، عقلشون که یعنی اون عقلی که نمیرسه، احلام حلو. یا این که مثلا عقل نداشتهشون اینجوری بهشون امر کرده، یا اینا طغیان کرده. یه حالتش اینه که آدم مثلا میگه من خودم عقلم میرسه، حالا کدوم عقل بحث بعدشم، یا این که طغیان کرده از مسیر خارج شده. هم یقولون تقوله بل لا یؤمنون، یا اعتقاد دارن که پیامبر قرآن رو از خودش ساخته. خب مثلا اینجاست که اینا ایمان نمیارن. یا اینکه حالا اینجا که میگن قرآن رو از خودش ساخته، میگه که فلیعتو به حدیث مثله این کانو صادقین، اگه راست میگه شما بیادون قرآن مثلین. خیلی جالبه این چیز، این که تو قرآن میگه که اگر میتونید مثل این قرآن بیارید، این خیلی جالبه. مثلا خب بعضی ها گفتن باشه ما میتونیم، ولی خب نیاورده، کسی نکرده این کارو. خیلی جالبه که در تمام طول تاریخ هیچکی خب این کارو نکرده، ولی الان باید مثلا یه قرآن هم کنار قرآن بود که مثلا میگفتن دو تا قرآنه، مثلا اینی که پیامبر رو برده، اینی که نشده. خب اینا قرآن اگه از خودش در آورده، خب یکی دیگه هم از خودش یه قرآن در بیاره دیگه، چرا یه نفر از خودش این قرآن رو در آورده؟ اگه میتونید یکی راست میگید یکی دیگه هم بیارید. یا ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون، یا اینکه اینا جنسشون با بقیه فرق داره. یا خودشون خالان ترجمهش بکنم این ناقصه، این یه تیکه ترجمه نداره. میگه یا آنان، های آنان از غیر آن چیزی که دیگه آن را از آن آفریده آفریده شده اند، این تا اینجاست، اما هم الخالقونشو نداره. حالا این آقای آیتی اینجوری ترجمه کرده، این ترجمه رو بذاریم فعلا کنار. یکی ام خلقو یعنی خلق شدن من غیر شیئن، از غیر چیزی. حالا این از غیر چیزی رو ممکنه جنسش، بعدی مترجمات جنس گرفتن، یعنی از یه چیزی غیر اون چیزی که بقیه خلق شدن. بعدی مترجمات خالق گرفتن، یعنی بدون خالق خلق شد. ام یا همال خالقون یا خودشون خالقن، یعنی اینا فکر میکنن که خالق ندارن، یه حالتش اینه. یا فکر میکنن که خودشون خالقن، خود خدامی که میدونه خودش خالق نیست. ام خلق و سماوات و الارض و لا یوقنون، یا اینکه اینا آسمان و زمین رو خلق کردن، اینا آسمان و زمین رو خلق کردن، آسمان و زمین رو شما خلق کردی؟ نه من نکردم، خیلی خوب یکی دیگه کرده دیگه. این مثلا خیلی اینا بحثای خوبی، ساده خوبیه. این مثلا اینکه چیزه، بعضی مثلا تو خالق داشتن اینا تردید میکنن و مثلا این حرفای بی خودی که اصلا تردیدش هم دیوونگیه. از جهت مذهبی نمیگم، از جهت بدیهی بودن میگم، مثلا غیر ممکنه. این مثلا اینجاست که تو خالقی، من خالق نیستم. خیلی خب دیگه خالق یکی دیگه است، همین تمام شد، اصلا بحثی دیگه وجود نداره. یه خالق یکی دیگه است، تو خالق تو کردی، تو درست کردی الان عالم و آسمون زمین فلان اینا تو خلق کردی، نه تمام شد، یکی دیگه خالق، اون خداست. خیلی موضوع ساده بدیهیه. این اینا هم خلق السماوات و الارض و لا یوقنون، من اینا یقین نمی کنم. اما اندهام خزائن ربک، خزائن پروردگار نزد ایناست، هم هم المسیطرون، یا اینا به همه چیز سیطره دارن، همه چیز زیر دست ایناست. هم لهم سلمون، اینا نردبون دارن، نردبون آسمونی، میرن بالا، یستمعون فی، میرن توی نردبون اون بالا گوش با مثل حقایق غیبی رو اینا میشنون. فلیعت مستمعهم به سلطان مبین، این چیزایی که اینا میرن، غیبی که میرن از آسمون میشنون و با یه دلیل روشنی بیارن و یه ما اینا از آسمون میشنون. هم له البنات و لکم البنون، یا جالبه مثلا آیاتش هم اینطوریه که بعضی وقتا میگه اونا، بعضی وقتا میگه شما، اینا میگه اونا اندهم، ولی اینجا اومد این بر میگه هم له البنات، آی خدا دختر داره، شما پسر دارید. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا اینکه پیامبر تو از اینا اجر خواستی، تو گفتی مزد به من بدین، یعنی اگه اینا بخوان قرآن رو بپذیرن باید چیزی بدن، اینا سنگین اومده براشون. ام اندهم الغیب فهم یکتبون، غیب نزد ایناست، اینا غیب رو مینویسن، اینا تقدیرات عالم رو مینویسن. ام یریدون کیدن، یا این که اینا دارن نقشه میکشن، اراده کید دارن، این نقشه شونه، آره این نقشه شونه، اراده اینجوری کردن. ولی فلذین کفروا هم المکیدون، اتفاقا اونایی که کافرن خودشون مورد کیدن، خودشون تو نقشه. ام لهم اله غیر الله، یا اینکه اینا خدایی غیر الله دارن. سبحان الله اما یشتکون، خدا منزه از اون چیزی که اینا شریک قرار میدن. این آیات. خب متن کتاب ببینیم. عرشت که بله میگه که برید با دوستاتون این آیات رو بررسی کنید صفحه کتاب رو گم کنم من داشتن کتاب خودم میخوندم الان میگرم براشت شما که وقتتون درست من خودم خلاصه آره میگه که برید با دوستاتون بررسی کنید با آیات 31-43 سوره مبارکه تو دلایلی که این سوره برای افراد دور از حقایق و کتاب ذکر میکنند به دست بیارید درباره نمونه های از آنها در دنیا میگه الان کیا اینجوری هست خیلی نمونه های جالب داره مثلا بالاخره یا به خدا اعتقاد ندارن یا این که این بعضی وقتا بعضی چیزاش اینطوریه که خیلی اثبات میکنه که حرفی که افراد معاند و مخالف میزنن بی خوده درنگ بعد که این بحث صورت گرفت آخه چرا آدم ها نمیپذیرن کتاب میگه که کسانی که به صورت اسمی مسلمان نیستند برای جستجوی چگونگی هدایت در کتاب قرآن به آن رجوع کردند یا رجوع کردن آیا من برای مراجعه به قرآن از کمترین انگیزهی که مربوط به این حس است برخوردارم و اگر قرآن میخوانم به دنبال پاسخ به چنین حس جستجوگرانهی درباره حقیقت هدایت در زندگی هستم ببین غیر مسلمونا رفتن به قرآن مراجعه کردن منم کردم اصلا همچین حسی دارم همچه انگیزه ای دارم که برای حقایق برم دنبال قرآن دانستنی کتابی برای دانستن قانونهای موفقیت اگر درباره علم یافتن به قانونهای موفقیت و پیشرفت لحظه های کنونی را از دست بدهیم جبران نخواهد شد هرقدر انسان بیشتر قوانین زندگی را بداند میتواند آبادانی و بهره های بیشتری را دریافت کند زندگی انسان در همه ابعادش را قانون‌های فرا گرفتند و شناختن آنها و عمل بر اساس آنها منجر به علم و قدرت و در نهایت موفقیت و سعادت می‌شود و نشناختن آنها یا عمل نکردن به آنها باعث سرشکستگی و شکست می‌شود. قرآن کتاب آسمانی فرستاده شده از سوی خالق یکتا برای انسان است. به این منظور که بتواند با دانستن قانون‌های هستی و به کار بستن آنها موفقیت و پیشرفت را برای خود تضمین کند. انسان به عنوان جزئی از آفرینش سیطره‌ای بر قانون‌های هستی ندارد و تنها می‌تواند از آن استفاده کرده و بهره‌های لازم برای سعادتمندی خود را ببرد. کسی که خود را از دانستن این قانون‌ها محروم کند ضرری را به قانون‌ها و هستی وارد نمی‌کند بلکه تنها خود را از بهره این قانون‌ها محروم کرده است. به عنوان نمونه وقتی قانون طبیعی به جوش آمدن آب قرار گرفتن آن در 100 درجه است کسی که بخواهد آب را به جوش آورد باید حرارت را به نقطه جوش برساند و ناآگاهی از این قانون تنها باعث می شود که فرد در انجام این کار ناتوان باشد قانون‌های دیگر هستی غیر از قانون‌های طبیعی که توسط خدای یکتا در کتاب آسمانی به انسان‌ها داده می شود خبر از چیزی است که باید درباره آن الزاماتی را به کار بست. بی اهمیتی به این قانون‌ها منجر می‌شود که فرد مسیری را طی کند که در نهایت به ضرر خودش تمام می‌شود. پرورش کارایی استفاده از کتاب برای موفقیت. به صورت اتفاقی صفحاتی از قرآن را باز کنید و آیات آن را بخوانید. در بین آیات خوانده شده آیا می‌توانید به سوالات زیر پاسخ دهید؟ اتفاقی یه جای قرآن رو باز کنید ببینید جواب این در واقع 4 تا سوال توش در میارید در این آیات خداوند میخواهد شما او را با چه خصوصیاتی بشناسید تو این آیاتی که خوندین خدا میخواد شما خود خدا رو چه جوری بشناسید با چه خصوصیاتی این من خودم تازه متوجه شدم که چقدر فرق داره که آدم خدا رو با چه خصوصیاتی بشناسه سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه بزرگوارانی که تشریف دارن توی جلسه. خیلی فرق داره که آدم خدا رو با چه خصوصیاتی بشناسه. اصلا تو سبک زندگی آدم فرق میکنه که خدایی که میشناسی چیه. حرفی نه، از این علکی‌ها نه. در این آیات خداوند میخواهد شما رو با چه خصوصیاتی بشناسید، در این آیات خداوند شما را چگونه توصیف میکند و چه وظایفی را از شما میخواهد، در این آیات محیط پیرامون شما را چگونه توصیف میکند و درباره آن چه بینشی به شما میدهد، پاسخ این پرسش ها چه تغییرهایی را در نگرش شما درباره معیارهای موفقیت و پیشرفت ایجاد میکند. آقا یه جای قرآن رو باز کن، یه صفحه بخون، ببین خدا خودش رو چجوری تو اون آیات معرفی میکنه، میخواد شما چجوری بشناسیش، شما رو چجوری معرفی میکنه، میخواد در واقع خودت رو چجوری بشناسی و چه وظایفی رو از شما میخواد، محیط زندگی شما رو چجوری معرفی میکنه، چه بینشی درباره اون به شما میده. حالا این پرسش ها، این جواب ها تو نگرش شما درباره معیار موفقیت و پیشرفت چه تغییری ایجاد میکنه. اینم درس 14، درس 15 سوره مبارکه طور، راهنمای تحول در تنظیم افق زندگی موفق. سرآغاز محرومیت از فایده، گاهی بدون هیچ دلیلی قانع کننده، بدون هیچ دلیل قانع کننده خود را از برخی کارهای ضروری دور میکنیم و آن کارها را در مسیر فکر و اندیشه خود قرار نمیدهیم. کار ضروریه ولی خب تو مسیر فکر خودمون قرار نمیدهیم، خودمون اینا دور میکنیم، دلیلم نداره. از طرف دیگر گاهی با دلیلهای ناقص برخی از کارهای غیر ضروری را با جدیت هرچه بیشتر انجام میدهیم. این دو وضعیت مانند قیچی انسجام کارها و دقت آنها را پاره میکند. هر قدر این دو وضعیت شدیدتر باشد، تیغ قیچی قوی تر می شود و وقتها و امکانات ما را بیشتر و بیشتر تکه تکه می کند. این که بی دلیل کار ضروری انجام ندیم و با دلیل ناقص کار غیر ضروری رو خیلی جدی انجام بدیم، خیلی وحشتناک. بعد میره روی جلوگیری از محرومیت خودمون. یادآوری تجربه، در میان تجربه های زندگی خود مواقعی را به یاد آورید که در آن لحظه فهمیده اید پیش از آن کارهایی را می توانستید انجام دهید که نتایج آن برای الان شما بسیار مفید بوده، ولی به دلایلی آن کارها را در زمان خودش انجام ندادید و باعث محرومیت‌های زیادی برای شما شده. یه خاطراتی رو یادآوری کنید که فهمیدید که من اگه قبلا این کارو کرده بودم چقدر الان وضعم بهتر بود، ولی بی خودی اون کارو اون موقع انجام نکردم، الان خیلی چیزا برام دسترسی بهش نیست، تو محرومیت دارم. گفتگو. یک، بررسی کنید موفقیت هایی که اکنون نصیبتان شده در اثر چه تلاش هایی است که پیش از آن انجام داده اید تا به این موفقیت ها رسیده اید. بر اساس انواع تلاش های انجام شده توسط شما یا دوستان فهرستی از پیشنهادها برای کوچکتر از خودتان تهیه کنید. این مال خودتون رو که مرور کردید، دیدید الان به موفقیت رسیده اید، کدوم تلاش ها بوده، با دوستاتون که مشورت کنید در اساس انواع تلاش ها که توسط خودتون یا دوستاتون انجام شده یه فهرست پیشنهادی برای کوچکتر از خودتون. دو، بررسی کنید اکنون برای آینده خود مشغول چه کارهایی هستید، چه تنوعی از کارها میان خود و دوستان میابید. شما چیکار میکنید دوست؟ این گفتگوی شوه، تنهاییش فایده نداره. ببینید آدمای مختلف الان مشغول چه کارهایی هستن که در واقع برای آینده شونه. سه، با بحث و بررسی میان یکدیگر فهرستی از دلایل را مشخص کنید که باعث میشود نوجوانی همسن شما وقت خود را به اموری بگذراند که در آینده به درد او نمیخورد. خیلی جالبه. آقا من الان باید همونطور که قبلا کارهای قبلیم رو الان هم تأثیر داره، با بحث و گفتگو پیدا کردم و میتونم یه فهرستی آماده کنم برای کوچیکترها. الان من مشغول چه کارهایی هستم که به درد آیندم میخوره، دوستام چی؟ حالا با هم دیگه یه فهرست در بیاریم از دلایلی که باعث میشه همسن سالای ما زندگیشون رو یه کاری یه جوری بگذارنن که به درد آیندهشون نمیخوره. دلایلش چیه؟ درنگ. اگر سالها بگذرد و به این لحظه ها فکر کنم، احتمال میدهم کدام کارهایم را بیهوده و وقت تلف کردن بدانم. درنگ میکنم. وقتی سالها بگذره من برگردم به این لحظه ها فکر کنم، کدوم کارم اون موقع ها سالهای بعد فکر میکنم بیهوده بوده، وقت تلف کردم بوده. دانستنی، دوری از گرفتاری به لهو و لعب. وقت و زمان برای همه باید بسیار ارزشمند باشد. نیز لازم است بدانیم تنها در صورتی میتوانیم قدر آن را، یعنی وقت و زمان را بشناسیم که بدانیم با آن چه کارهای مفیدی را میتوانیم انجام دهیم. کسانی که از وقتها و زمانهای خود به صورت بهینه استفاده میکنند در مدت کمی از عمر خود به توانمندیهای متعدد و فراوانی دست مییابند. وقتی ما به کارهای بیهوده دم دستی مشغول میشویم، طبعمان از کارهای مفیدی که ممکن است انجام دادنشان حوصله بخواهد فاصله میگیرد. یعنی دیگر حوصله انجام کارهای جدی و با برنامه و پیگیری هدفمندانه را نخواهیم داشت. همین وضعیت سطحی برخورد کردن با وقت و انجام فعالیت‌های مفید باعث می‌شود در فکر و اندیشه نیز به دنبال مطالب سطحی باشی. کارهای بیهوده می‌توانند در دو وضعیت ما را گول بزنند و متوجه اشکال خود نشویم. نه درسته، با همه تو گیوم است دیگه. همین وضعیت سطحی برخورد کردن با وقت و انجام فعالیت های مفید، اینطوری، این سطحی برخورد کردن با فعالیت های مفیده، این وقت و انجام فعالیت های مفید، ولی یه خود اونطوری به نظر میاد. منم یه لحظه این فکر کردم بعد دیدم که باعث میشه که در فکر و اندیشم دنبال مطالب سطحی باشیم. کارهای بیهوده میتوانند در دو وضعیت ما را گول بزنند و متوجه اشکال خود نشویم. یکی این که حالت تکراری پیدا کنند. ما یا کسان دیگری همواره این کارها را انجام داده یا می‌دهیم و در نتیجه گمان می‌کنیم استفاده از فرصت‌های زندگی با همین جور فعالیت‌هاست. بعضی کارها چه همه کردن، وای الان یه چیز وحشتناکی، چیزای وحشتناکی باب شد. مثلا واقعا موسیقی چون خیلی تکرار شده، عمومی شده، فلان، آدما فکر می‌کنن که کار بیهوده دو جور ما رو گول میزنن. یکی این که تکراری، حالت تکراری پیدا کنن. ما یا کسان دیگری همواره این کارا رو انجام داده یا میدهیم و در اینجا گمان میکنیم استفاده از فرصت‌های زندگی با همین جور فعالیت‌ها. دومی که حالت خوشگذرانی پیدا کنن. در این صورت به دلیل سرگرمی ایجاد شده ما متوجه نمیشویم که همه وقت‌های با ارزش خود را صرف کارهایی میکنیم که در نهایت نمیتواند به عنوان ثمره زندگی ما باشه. پرورش کارهای بازنگری در فعالیت‌های زندگی. با توجه به تمرین زیر در سه حوزه بازنگری جدی بر کارهای خود داشته باشیم. اول، انتخاب کار. دوم، گرفتن تصمیمات لازم برای انجام آن و تهیه مقدمات اقدام برای آن. سوم، اقدام به موقع و مستمر. چه کاری رو انتخاب میکنیم؟ در واقع مقدماتش رو چه جوری فراهم میکنیم؟ به موقع و مستمر انجامش باید بدیم. درباره فعالیت‌های خود جدول‌های زیر را پاسخ دهید. الف، کارهایی که مهم می‌دانیم. به کارهایی که آنها را چندان مهم نمی‌دانیم ولی در شرایط موجود انجامشان ضروری است، الان انجامشون در مهم نیست ولی الان باید انجام بدیم. کارهایی که مهم نیستن ولی در صورت انجام میده، مهم نیست ولی انجام. کاری که برای مهمه، میزان قدرت تصمیم گیری درباره آن کار، میزان اقدام به موقع درباره آن کار. دوباره، کاری که در محاسباتم برام مهمه، میزان قدرت تصمیم گیری درباره آن کار، میزان اقدام به موقع درباره آن کار. و کاری که برام مهم نیست، میزان قدرت تصمیم گیری درباره آن کار، میزان اقدام به موقع درباره آن کار. اینو درست، این آخر کتاب سومه. این یه نکته رو بگم در پایان. این کتاب ها اگه خاطرتون باشه، حالا قبلا راجع به اهداف و ایناشون صحبت کردیم، هر کدوم یه در واقع هدفی رو دارن دنبال میکنن دیگه. سال اول هدفی که داره دنبال میکنه، هدف کتاب اول این بود که این توجه توی افراد فعال بشه که به عنوان یک انسان باید حرکت رو به رشد داشته باشم. این کتاب اول. تو کتاب اول آدم باید بفهمه که من به عنوان یک انسان باید حرکت رو به رشد داشته باشه. توی کتاب دوم فرد باید متوجه میشد که باید برای حرکت رو به رشد خیلی چیزها بدانه. هدف کتاب دوم آقا من برای حرکت رو به رشدم باید خیلی چیزها بدونم. این کتاب که الان تمومش کردیم باید توش فرد اینو بفهمه که برای حرکت رو به رشد نیاز به تحول دارم. برای حرکت رو به رشد باید تغییر کنم، متحول بشم. تو کتاب اول باید بفهمه که من نیاز به رشد دارم، تو کتاب دوم باید بفهمه که برای رشد من باید یه چیزایی بدونم، یه چیزایی قوانین رشد رو باید بدونم، باید تفکرم، تفکر مشاهده ایمون فعال کنم بدون. این کتاب کتاب تحوله. آقا من باید برای رشد یه چیزایی رو تو خودم تغییر بدم و انشالله که همه ما با خوندن این کتاب و با خوندن این سوره ها از این منظر آماده تحول برای رشد باشیم. انشاءالله جلسه آینده مطالعه کتاب چهارم رو با هم دیگه شروع میکنیم. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس دعا، خدا نگهدار.